بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني مخرج الصدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الانبياء بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در روایات خصوصیاتی رو برای مؤذن بیان کرده و آدابی. امشب پیرامون این دو مطلب حدود 30 تا مطلب میخوام عرض بکنم. خصوصیاتی که برای مؤذن بیان کرده، یکی این است که فرمود مؤذن با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور میشه، اصلا حشر و نشرش با اونهاست. این روایت ما رو سوق میده به آیه 69 سوره نساء. الان تو روایت ذکر از آیه نکرده، اما دقیقا ما یه آیه داریم تو قرآن که اسم این چهار گروه درش آمده. و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیق. فرماد کسی که اطاعت از خدا و رسول بکنه با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است. این چهار گروه توی آیه اسمشون آمده، راهکارش هم بیان کرده. راهکارش میگه اطاعت از خدا و رسول. خب وقتی اطاعت از خدا و رسول اثرش اینه که با این چهار گروهه، تو روایت میگه که مؤذن با این چهار گروهه. میفهمید که اون اطاعت از خدا و رسول مصداق درشتش همین اذان‌گویی. یعنی تو معادلات ها کارای ریاضی کرده باشید همینه. میگه که مثلا الف مساوی با ب هست، حالا هر چی میخواد باشه مساویه. بعد یک کدوم از این دوتا را، مثلا الف رو میگید مثلا با جیم مساوی هست، تو هم یه مساوی با جیمه، خودتون میفهمید که جیم مساوی با ب هست. این عددش یکیه. این تو آیه شریفه میگید اطاعت از خدا و رسول، حشر و نشر با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. تو روایت میگه مؤذن حشر و نشر با همین چهار گروه داره. خب طرف دومش که این همه، بلکه طرف اولش هم مثل همه. این رو میفهمیم، این خیلی مهمه. ما اصلا دنبال همین میگردیم که چیکار کنیم با انبیا سر کله بزنیم، با امامان محشور بشیم، با اونا باشیم. روز قیامت به ما میگن فدخلی فی عبادی، چکار کنیم؟ یه مؤذن. کسی که اذان میگه، یکی از لطفهای بزرگی که راجع به اون میشه اینه، اصلا در گروه انبیا محشور میشه. نکته دیگر، فرمود مؤذن از نظر سر و گردن تو صحرای محشر از همه بزرگتره، مثلا اندازه قدش بلندتره، یه سر و گردن بلندتر، اطول و اعناقن. تو صحرای محشر خوب میدونید میلیاردها جمعیت از اول خلقت تا آخر خلقت همه یه جا مبعوثن. راستون این راهنمایی ها شما میدید یه میلیون نفر مثلا میاد دیگه انسان این جلو جمعیت رو نمیبینه، اما اینا که سرگردن بلندتره اینا خیلی راحت این جلو رو میبینن چه خبره. حالا این کسی هم باشه یه قدش کوتاه باشه این خیلی اذیت میشه، دنبال یه جایی میگرده برد یه قدم یه سکوچی برد بارا اون جلو میده چه خبره. تو صحرای محشر هم میخوام نه اون جلو چه خبره، جمعیت زیاد چه میگذره اون جلو، عاقبت کار ما به چی منتهی میشه. مؤذنه ایست برگردن بلندتره همون جلو میبینه، این خیلی امتیاز بزرگی است. از طرف میدونید که پاداش های تو قیامت مناسب با عمل انسانه، این معلوم میشه که تو دنیا که وای میساد داد میزن صداشو میرسون به جلو، روز قیامت دیدش به خدا میرسونه به جلو. یا بگیم تو دنیا این آقا از نظر معنوی مقامش بالاتر دیگران بود. چرا مقامش بالاتر بود؟ چون حریص بود به اذان گویی، حرص داشت به پیام دین رو هی بگو به گوش دیگران برسونه. این کسی که این حرص تو وجودشه رتبش بالاتر از دیگرانه، چون تو آیه 32 حج می‌فرماد که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقتی می‌بینید که کسی تعظیم می‌کنه شعائر دین رو بدونید تو دلش تقواست، قبل از که می‌خواد داد بزنه تعظیم بکنه داد تو دلش تقواست، ولی اگه تو دلش تقوا نباشه از بیرون هی باید تحریکش بکنن، بگن برو وایس از اون بگو، بعد بهش میگن تا بره بگه. مثل آدم داغ دیده، آدم داغ دیده از درون میسوزه، چون از درون میسوزه میشه جزع میکنه گریه میکنه. آدم که داغ دیده نیست از بیرون هی باید تو گوشش روزه بخونن تا گریه بکنه، خیلی تفاوتش. فرمود این کسی که مؤذنه این تقوای دل داره که از آن نگه، خب تقوای دل پس رتبش بالاتره، روز قیامت قدش بالاتره. عکسش هم ما داریم، آدم متکبر تو دنیا خودشو بالاتر از دیگران میبینه، نه قدش بالاتر باشه، خودشو رتبشو بالاتر میبینه، روز قیامت به شکل مورچه محشور میشه. خدای متکبر خدا به شکل موجه خلقشو میکنه اونجا از دیری دست با له میشه، از چی داد میذارم که پانو گذاشت به سر من کسی اعتراضش نمیکنه. یعنی متناسب با عملمون اونجا مشهور میشیم. وقتی میفرماد مؤذن یه سر گردن بالاتره، ما تا تا خط دیگه باید بریم بدونیم مؤذن رتبش بالاتر از دیگرانه. فرمود مؤذن اسمت از عذاب قبر داره، مؤذن محفوظ از خرد شدن توسط حیوانه. بالاخره که وقتی حیوان انسان رو پاره میکنه، از کسانی که گوششون به حیوان حرامه مؤذنه، حتی بعد از مرده. یعنی داخل قبر بالاخره مورچه‌ها حیوانات ریز درشت حشرات میفتن به جون میت، یه گوشت بالاخره چند کیلو گیرشون میاد تا یه مدتی عقد عروسیشون رو دارن دیگه، اونا خوشحال هستن. مؤذن گوشتش توسط حیوان خورده نمیشه. یارا شما چیزایی به ذهنتون برسد که خوب نیست من همه حرفا رو اینجا بزنم، گفتنی هم نیستن حرفا. مؤذن شفاعت 80,000 نفر رو به عهده داره. شفاعت خیلی بحث مهمیه. میدونید شفاعت یعنی چه؟ شفاعت یعنی کسی که مستحق به عذاب جهنمه باید جهنم بره. شما اونقدر آبرو دارید پیش خدا که میاد میگید خدایا به احترام من اینو
از عذاب نجات شده، خدای متعال هم حرفتون رو میپذیره. یعنی اونقدر خدا شما رو دوستتون داره که یه آدمی که حقش جهنم، نه اینکه حقش نباشه، واقعا داره میره جهنم، شما شفاعت چه میکنید؟ خیلی باید انسان پیش خدا آبرو داشته باشه تا بتونه شفاعت بکنه، چون اگه شفاعت نمیکرد این میرفت تو جهنم. حالا تو دنیا تصور بکنید یه آدم اعدامی ها یه کسی بیاد شفاعت شو بکنه، میشه؟ خیلی باید این شخص مهم باشه، این شخصی که استحقاق اعدام داره بگید اینا بهترم من از اعدام صرف نظر بکنید، ببخشندش. اصلا معمولا اتفاق نمیفته. ما اینا گاهی عددا برامون خیلی جا نمیفته، نمیفهمیم چیه، اما اون بر معلوم شد چه خبره. بر ما افلاز ما منشی نجفی یه موقعی شریدن نشد اسم علامه مجلسی خواسته بودن بیارن رو منبر، بلند شده بودن ایستاده بود. خیلی مهمه که یه سخنران باشد وایسه، اونم یه مرجع تقلید، بلند شده وایسه به احترام اسم علامه. بعد گفته بودن من خواب دیدم صحرای محشره، یه صف مخصوص مراجع تقلید بود و منم تو اون صف و آخر صف ایستاده بودم و این صف یکی یکی میرفتم خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اینا یکی یکی کارنامه عملشون خدمت حضرت میدادند و بعضی این مراجع یه مقدار کارشون گیر داشت، یه مشکلاتی داشت، از آخر صف نگاه میکردیم ببینیم چیکار میکنن، بالاخره فوتوفن کارو یاد بگیریم. دیدم یه شیخی پهلوی پیامبر نشسته، این مراجعی که کارشون مشکل پیدا میکنه اون شیخه شفاعت میکنه، یا به خاطر من خلاصه بگذارید پیغمبرم میبخشم بعدش میدونم. آی مرعشی نجفی میگن من از بغل دستی پرسن این شیخ اسمش چیه که اگه کار ما هم به مشکل مرخواد کرد ما هم اسمشو بلد باشیم. و در اقل میدونی دیگه وقتی میگم آی فلانی من یه شناسایی داریم یه ارتباطی، تو خواب به من گفتن ایشون علامه مجلسیست، کنار پیامبر نشسته داره شفاعت مراجع رو میکنه. این بالاتری انسان هایی که دیگه بیشترین خدمت رو به دین کردن، فقهایی که پیامبر یعنی هنوز زمان غیبت صغرا و کبرا نشده بود، پیامبر طلب رحمت میکردن برای فقها، روایت داره میدانستن فقهای میان ستونهای دین اینا حفظ میکنن دین رو. در صدر اسلام پیغمبر برای این فقها طلب رحمت از خدا میکردن، علامه مجلسی نشستن شفاعت اینا رو میکنه. میگه مؤذن 80,000 نفر رو شفاعت میکنه، یه هرچی خشقوم داره دو رفیق داره دو اهل محل و دیگه همه 80,000 نفر خیلی زیاده. انشاءالله ما مشغول یکی از این شفاعت شده باشه. فرمون روز قیامت مؤذن همچون شهیدی است که در خون خودش میغلطه، اصلا ثواب شهید بهش داده میشه. پس توجه کنید که خیلی دنبال این هستن، افراد زیادی هی به ما میگن چیکار کنیم عاقبت کارم با شهادت ختم بشه. راه بازه، اولا ما حق نداریم خودمون رو به کشتن بدیم، ثانیا حق نداریم تحمیل به خدا بکنیم. آقا خدا ما میخواییم اینطوری از دنیا بریم، به ما چه کار خدا که نمیتونیم ما دخالت بکنیم که از چون مصلحت میدونه. اما اونی که در اختیار ماست اینه، میگن وایسا اذان بگو ثواب شهیدی رو داری که در خون خودش افتاده قلبی. حقیقتا اینا باورمون میشد یا نمیشه؟ باورمون میشد و همونه که پیامبر فرمودن اگه مردم میدونستن قرعه میزدن که به نام کی در بیاد برد اذان بگه، یا قرعه میزدن به نام کی در بیاد صف اول جماعت بیسته. اون تو وقتی نمیدونیم نه اهمیتش ندیم، اما بذار یکی دیگه برد اذان. فرمود روز قیامت میگن مهمانهای خدا کیان؟ صائمین بلند میشن، اونایی که روزه میگرفتن. منادی دوره صدا میزنه داعیان، راعیان ماه و خورشید کجا؟ راعی کسی میگن که مراعات میکنه، یعنی هم تو حواسش به خورشیده یا حواسش به ماهه. چیا مراعات کنندگان ما خورشیده؟ مؤذنین بلند میشن. تو روایت داره تاج کرامتی بر سر اینا گذاشته میشه بدون حساب، میگن برید شما، برید شما، حساب بسه نمیخوان. این بی حساب رفتن باز خیلی مقام بزرگیه، اگه میشه کسی بی حساب بره؟ یعنی از آن گویی اونقدر شرافت به او داده که رو تمام اعمالشو گرفته. بقیهشو من میگم نمیفهمم، صاحب میگم که راستا عاجزم نمیفهمم که این حدیث چی میگه. این بی حساب رفتن اصلا معناشو نمیفهمی، و همین که بگیم نمیفهمیم احترام خودمونو بهتر نگه داشت. روایت داره فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اصلا دنیا اینطوریه، حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. چطور میشه این کسی بی حساب داره؟ خیلی باید وضعش خوب باشه، خیلی باید مورد اعتماد خدا باشه. مؤذن اینطوریه، روزگیر هم اینطور. نمک رو دیدید؟ نمک میگن چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه، منقلب میکنه نجس رو به پاک. یه مثالی که مثلا میگن سگ نجس العین تو نمکزار میفته به مرور عوض میشه دیگه، پاک میشه. تا سگ بود نجس بود و نجاستش هم قابل تطهیر نبود، ولی که اصطلاحا میگن انقلاب ذاتی، اصلا ذاتش منقلب شد، یه چیز دیگه شد. قبلا میگفتی حیوان، حالا میگه نه نمک. الان باز میگم نمیفهمم، اینا که میگم نمیخوام بگیم فهمیدیم حدیث چی میگه، اما از آن چه میکنه که تمام رفتار زشت منو حسنه کرده؟ هم میگم بی حساب رو تو بهش. بعدا مگه میشه من گناه داشته باشم میگم بی حساب رو تو بهش؟ نمیشه، با گناه نمیشه. معلوم شد این اذانه گناهانو ذوبش کرده، منقلب به حسنش کرده. خب بگذارم. و اما کسی که میخواد اذان بگه در 15 تا نکته باید دقت کنه، رو به قبله باشه، فصیح ترین انسان ها باشه. فصیح یعنی لفظی که میگه رسا باشه و خوب واضح باشه که داره میگه اشهد. منتها خب یه زمانی هم بلال اذان میگفت که فصیح نبود، شیر رو سین میگفت، اشهد رو میگفت. اما پیامبر خیلی دوست داشتن رو اذان بگه. چرا؟ چون صداش جهوری بود. صدای جهوری یعنی صدای کلفتی داشت، همچنین الله اکبر صداش تا کل شهر میره. این رو پیامبر از این جهت دوست میداشته که صداش میخواستن برسه به همه. و ما اومدیم تو زمان خودمون میگن از همه چی گذشتیم، چسبی فقط به زیبایی. باید میگم فقط زیبایی، زیبایی یک معیاره، یه معیار دیگه شم صدای بلنده. حالا اگه دو نفرن یکی سی زیبا میگه اما صداش آهسته است، یکی نه زیوان نیست اما صداش داد میزنه صدا میره. اون یکی دومی مهمتره، ما اذان اعلانه، اینقدر که نباید به زیبایی اهمیت بدیم که دو نفر باشن صداشون یکسان باشه اما یک کدوم زیباست یک کدوم نیست. باید زیباتر رو عقل ما میبنه، این رو که زیباتر رو میپسنده با بزن اومدان. اما وقتی منها میکنی و میگه میکرد زیبا میگه آهسته میگه صداش تا ده متر میره، اون که نه زیبا نمیگه صداش تا هزار متر میره. و ما میخوایم اذان بگیم، ما نخواستیم کسی خوشش بیاد که، ما میخوایم اعلان بکنیم، برای ما این مهمه که صدا بره جلو. چرا اینو توجه بهش نمی کنه؟ بلال یه نمونش بود. بسیار بودن تو مدینه کسان که صداشون از بلال بهتر بود، شاید هم بگیم همشون شینو میتونستن بگن، بیاد تو تاریخ ندهیم کسی شینو نمیتونست بگه جز بلال. حالا میگه در حالا پیامبر اینو میخواستن از آن بگه، اون صداش صدای خیلی زخیمی بود که تا داد میزد تا آخر شهر مدینه نمیشکره. از اینجا پیامبر خوششون اومده بود. حالا مشابه این بحثا تو امام جماعت هم ما داریم. میگه امام جماعت یک مثلا نظر علمی بالاتره، یک مثلا صوتش قشنگتره. روایت میگه که اون که علمش بالاتره برو پشت سر اون وایسه نماز. اما وقتی هر دو مساوین از نظر علمی، که ببینیم که زیباتر میگه، اون زیباتری مال معیار بعدیه، ارزش اولی مال علمه. تو اینجا هم ارزش اول تو اذان مال صداست، بلندتر بودن صدا. متاسفانه ما نداریم حالا اینا، خود ما محروم نداریم. اما در حالی که محرومی نباید خودتون محروم از اذان بدید، تا اجی که میتونیم حالا داد میزنیم، حالا تا صد میتونم بتونیم داد میزنیم. اما بعضی خدا واقعا یه نعمت بشون داره، صدای خیلی رسایی دارن، داد میزنه چند برابر ما صدا داره، خدا خیلیش بده باید از آن بگه. میدیم تازه اون کسی که میتونه داد بزنه صداشو آهسته میکنه. امام صادق علیه السلام فهمدن ازا از زنته فلا تخفین نصوتک، وقتی از آن گفتی به هیچ وجه به هیچ وجه صدات پایین نیار. دقت کنید حضرت با تأکید میگه، نهی میکنه، لا تخفین نصوتک، صدات پایین نیار. و انالله یعجر که مد صوت کفی، هرچه صدات کشش بیشتری داشته باشه خدا اجر بیشتری بهت میده. صدا تو برسون به مکانهای بیشتر. تو بعد جا داره هر مکانی که میشنوه حسنه براش مینویسه، بعد جا داره هر مکانی که میشنوه تصدیق میکنه برو، یعنی تا میگه اشهدو اون مکان هم میگه راست میگی واقعا همینه خدا یکیست، اون همه تصدیق میکنه. حالا فرمود تصدیق ترین یعنی گویا باشه. بعضی دیدید خیلی تو هم حرف میزنه، هر چی ما گوش میکنیم چی گفتیم نمیفهمیم، خیلی نیم زبونه حرف بزنه. میگه نه، مؤذن باید فصیح حرف بزنه. فصیح غیر فریاد زدنه، فصیح یعنی اشهدو رو قشنگ میگه اشهدو، دهانشو خوب باز بکنه، بعد دهانشو بسته اشهدو میگه، توندم میگه که اصلا نه الفشو میفهمه. مثل این معلمایی که املا میگن برای بچه اشهدو، به جوری میگه که خوب این بچه که داره می‌نویسه املارا خوب بفهمه ده دیگه صحیح بنویسه. تو اذان میگم دقیق بگید که خوب بفهمه شما چی گفتید. و الان شما مؤذنی که میشنوید می‌بینید بعضی همچی تو هم ور میکنه که هیچی مبهمه، اصلا معلوم نیست چی درست میگه. بعضی هم عرب زبان هم بزن، کشور عربی هم همینطوره، اصلا یه جوری صداش ای عقب جلو میکنه بالا پای میبره، اصلا معلوم چی میگه. میگن فصیح ترین مؤذن باشه. یکی هم دو انگشتانش رو بگذاره تو دو تا گوش خودش، اینا تو روایت داره، همچنین بین اذان و اقامه دعا بکنه، چون روایت دارد اذان که میگی حجاب ها میره کنار، صدای اذان میرد بالا. این تنها صدایی که اهل آسمان ملائکه میشنوند از زمین صدای اذانه. لذا اذانی که گفتید بلافاصله چند تا دعا بکنید، تو درهای آسمان بازه، زود چند تا دعا بعدش بکنید، دعا مستجابه. و از جمله بین اذان و اقامه چند تا دعا بکنید. امام جواد مثلا اذان گفت بعد خود اقامه بگه، یه دو تا دعا بکنه بعد اقامه رو شروع بکنه. بین اذان و اقامه فاصله بیندازه. فاصله به چی؟ چند چیزه. خود اینا 5-6 نکته است. این همش روایت داره، من دارم تون تون دارم میگن. فاصله انداختن به دعا، به ذکر، به نشستن، به سجود، به دو رکعت نماز، به یه قدم رفتن جلو و عقب آمدن. این 6 چیزه که روایت داره. همچنین عدد اینه که اذان رو به ترتیل بگه، همین قرائت‌های ترتیلی که الان وجود داره. اقامه رو با حذر بگه، حذر یعنی با بیم و ترس بگه. این ادب اقامه است، یعنی با اندوه بگه، چون مقدمه خشوع تو نمازه. تون اقامه رو نگه وایسن نماز، نه دیگه. از اقامه ادب اینه که با حذر گفته بشه. اذان رو با طهارت بگه، ایستاده بگه. در اذان جملات رو با تأنی بگه، اما در اقامه جملات رو نه، پی در پی با سرعت بگه. تا میگیم با سرعت، نه خیلی تنده. سرعت که ما میگیم یعنی اون رعایت تأنی. تو اذان دیگه گفته نمیشه، پشترم بیاد اقامه گفته میشه. همچنین مصطبه تو جای بلند به ایستاد و اذان بگه تا صدا بره جلو. امام باقر علیه السلام فرمودن در اذان و غیر اذان وقتی نام پیامبر رو شنیدی صلوات بخون. خب این هم دیگه فکر میکنم که هر حرفی بزنیم بعد از این حدیث اشتباه کردیم. این ختام کلاممون با همین دعایی که شما کردی، صلوات که برسادی، بهترین ختمی است که ما هم باید صحبتون رو با همین ختمش بکنیم. و ادب اینه، معمولا چه در اذان چه در غیر اذان. عزیزی سوال کردن که ما مؤذن که اذان میگه، ما میخوایم همراهش جملات رو تکرار بکنیم. نام پیامبر رو که میگه، آیا ما صلوات بفرستیم یا همراه مؤذن تقلید بکنیم؟ شما شب گذشته اینو عرض کردیم که هر جمله‌ای که مؤذن میگه، شما اجازه بدید جمله‌اش که تمام شد این جمله رو آهسته تکرار بکنیم. یه حداقل من انتظار دارم اینجا تو مسجد دیگه یه آدم همه رعایت بشه، موقعی که اذان گفته میشه کسی سخن نگه و همه آهسته همراه بکنیم. اگه یه فرد جدیدی فردا شب میاد تو مسجد مهمانه و نیمد سنجر، فردا شب میاد میده اینجا بعض فهم کنه با مساجد دیگه، به خاطر اینکه این حدیث اینجا گفته شده، همه میدونن، کسی با کسی حرف نمیزنه و فقط دارن گوش میکنن. کسی نه قرآن میخونه نه نماز، و همه نشستن. مؤذن هر جمله که میگه آهسته همه با هم یک صدا متو آهسته جواب مؤذن رو میگوید. حالا سوال اینه که نام پیامبر برده میشه چی؟ نام پیامبر برده شد، شما اول شعار دین رو که همون صلوات هست اونو با صدای بلند میگید، به خاطر اینکه بگید من شیعه هستم، من نسبت به این نام حساسم، این نام با نام پدر و مادر من خیلی فرق میکنه، تمام وجود من عشق و محبت به این نامه. وقتی داد میزن انسان اینو دارد میگه. و لذا شعار همیشه مقدمه، چون داره تعظیم میکنه و تعظیم قرآن فرمود تقوای دله. ازامو صلوات اول میفرستید، بعد آهسته تقلید میکنید همراهیه با معزل رو. حالا گاهی تا میاد تقلید بکنه ممکنه معزل بره جمله بعدی رو بگه، خب بگه، حالا جمله بعدی رو بگه، شما آهسته دارید همراهی میکنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. خدایا ما رو به معرف دینمون آشنا فرما. فرج امام زمان علیه السلام رو برسان و ما رو به محضرشون برسان، ما رو به علوم قرآنی برسان، به هر عمل صالحی ما رو برسان، از گناهان دور ما گردن. خدایا هر کس به دین و نظام ما خدمت می کند، به اسلام خدمت می کند، رهبر بزرگوار مراجع، همه مؤمنین، همه رو یاری فرما، دشمنان رو هم ذلیل و نابود گردان. این مجاهدین هم کشورهای مختلف، به خصوص مجاهدین کشور بحرین رو پیروزشون فرما، اموات شهدامون، امام راحلمون رو رحمت فرما. اون قل روح من امری و نفخت و فیه من روحی اینه که خدا خلق میکنه، یکی یک روح تو انسانها قرار میده، اینه. اما ماها الان حق نداریم بگیم خدا تو وجود ماست. الان بتونیم نبگیم یه روحی که الان تو ماست خدا هست. خداوند روح رو از جانب خودش آفریده است و تو وجود تک تک ماها گذاشته. این که تو وجود ما گذاشته غیر از اینه که بگیم روح ما روح خداست. نداریم هم چون نه، روح ما مخلوق خداست. یعنی خداوند خلق کرده روح ما رو در همین حد. همطور که روح ما مخلوق، روح چهارده معصوم علیه السلام مثل ما، اونم روحش رو خلق شده. اما این که بگیم خداوند حلول کرده، حلول یعنی خود خدا اومده تو باطن ما، یعنی حرف خیلی بدیه دیگه. این حرف ما راجع به چهارده معصوم علیه السلام هم نمیتونیم بزنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا راوری که پیامبر نزد تو دارم بسیاری از آیات خودت رو خطاب به پیامبر کردی و به احترامی که امام صادق علیه السلام نزد تو دارد، برادران امام زمان ما را از اضطرار به ظهورشون درآورد و ما رو به محضرشون با معرفت هم در غیبت هم در ظهورشون برسان. پروردگارا جوامع مسلمین رو از همه خطرها حفظ بفرما. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار ما، مراجع، همه مؤمنین در هر کجا هستن یاری بفرما. دشمنان رو ذلیلشون گردان. دچار خشم خودت بگردان. هر چه ضربه زدن تو همین دنیا غضب خودت رو بر اونها نازل کنی. گذشتگان ما رو رحمت کن. خدایا ما رو متمسک به تو صدق قرار بده. ما رو هدایت به هدایت این دو صدق بگردن. ما رو در مسیر این دو صدق قرار بده. عارف به حق این دو صدق قرار بده. محب این دو سر ما رو قرار ده. یا الله بیماران زیادی هستن و همچنین بیماری های روحی خودمون که بدتر از همه شد، بیماری های جسمی روحی، مرجه بیمار وجود داره، خدای خودت بهتر میدانی، همه رو آبروی این دو معصوم شفا عطا کرده. شاه محمد.